سلام، من پویش عزیز دین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 37 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و خلاصه هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت.
درود میگم به شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 23 خرداد ماه سال 1404 همراه شما هستیم با ویژه برنامه رادیو فردا در روزی که صدای چند انفجار در چندین شهر ایران حکایت از حمله اسرائیل به ایران داره. اسرائیل اعلام کرده که به برنامه هسته‌ای ایران در قلب این کشور حمله کرده. ایران هم تاکنون
خرداد 1404، جنگ 12 روزه، یک ترومای دست جمعی دیگه برای ما ایرانی ها، یه زخم باز جدید، زخم اضطراب، زخم قطع شدن ارتباط و از همه بدتر گم شدن توی تاریکی. اما وقتی بالاخره این کابوس تموم شد، سوالی که باقی مون این بود که این بار دیگه دقیقاً چه اتفاقی برای اینترنت افتاد. عموم مردم حتی بدون دانش فنی شستشون خبردار شده بود که این قطعی با قطعی‌های قبلی از جمله آبان 98 فرق داره، اما اینکه چطور و به چه کیفیتی معلوم نبود. خب معلوم بود که پیچیده تره، هوشمندانه تره و به همین واسطه هم ترسناک تر. اما حالا تحقیقاتی که توسط چند گروه مستقل حقوق دیجیتال و پایش اینترنت انجام شده معلوم کرده که این حسی که ما داشتیم اتفاقا ریشه های فنی در واقعیت هم داره. این تحقیق از سلاح جدید حاکمیت در جنگ علیه ارتباطات آزاد پرده برمی‌داره، سلاحی که ما بهش میگیم خاموشی پنهان یا استلز بلک‌آوت. کالبو چکافی چون این اتفاق تلخی مهمه، چون در نبرد برای دسترسی آزاد به اطلاعات اگه نفهمیم دشمن از چه سلاحی استفاده کرده، نمیتونیم برای نبردهای بعدی سپر مناسبی بسازیم، سلاح مناسبی دست بگیریم. بنابراین و در این اپیزود میخوایم با هم به زبون ساده نتایج این تحقیق گسترده و مشترک بین‌المللی درباره چگونگی قطع اینترنت توسط حکومت ایران در جنگ 12 روزه رو بررسی کنیم. تحقیقی که نشون میده استراتژی سرکوب دیجیتال در ایران چطور تکامل پیدا کرده و ما برای مقابله باهاش باید چه درسهایی بگیریم. پس بریم برای شنیدن این اپیزود خاموشی پنهان، کالبد شکافی استراتژی جدید سرکوب دیجیتال در ایران. برای بررسی دقیق این رویداد و این تحقیق امروز با آماندا منگ، پژوهشگر ارشد در آیودا که به نوعی رصدخانه اینترنت هست، وضعیت اینترنت رو پایش میکنن صحبت میکنیم. این گروه یکی از مشارکت کنندگان اصلی در گزارش خاموشی پنهان بودن.
آماندا منگ، دکترای امور بین الملل در حوزه علم و فناوری و پژوهشگر ارشد مؤسسه پایش اینترنت آیودا.
گزارش شما یکی از جامع ترین تحلیلایی که از این رویداد من دیدم. به نوعی میشه گفت تحلیل یک رویداد اینترنتی به این پیچیدگی چالش‌های عظیمی داره 100%. اونم در فضای بسته و به دور از مناسبات معمول خبری در ایران. ممکنه که کمی درباره رویکرد و متدولوژی خودتون صحبت بکنی؟ چطور تونستید ابعاد مختلف این پدیده رو کنار هم بذارید تا به این تصویر کامل برسید؟
Collaborative reporting is a really important part of the internet outage detection and analysis project's work.
گزارش دهی مشترک یک اصل اساسی در کار ما برای شناسایی و تحلیل قطعی اینترنت. تیم آیودا هم با دیگر گروه‌های سنجش داده همکاری می‌کنه و هم با سازمان‌هایی که به زمینه سیاسی، اجتماعی و فنی این اختلالات تسلط کامل دارند. مثلا در تهیه گزارش مربوط به حمله اسرائیل به ایران، این همکاری‌ها حیاتی بود. ما به کمک شرکامون تونستیم قطعه های این پازل رو کنار هم بگذاریم. کدوم شبکه‌ها در کدوم مناطق کشور و دقیقاً در چه زمانی قطع شدند. از اون مهمتر، تونستیم این داده‌های فنی رو کنار تجربه واقعی مردم و پس زمینه سیاسی و اجتماعی اون وقایع تحلیل کنیم. به همین دلیله که ما اصرار داریم این رویکرد باید چند جانبه باشه. رویکرد مهم دیگه ما ساختن یک خط زمانی دقیقه. باید بدونیم داستان از کجا شروع شد، چطور پیش رفت و چگونه تموم شد. برای همین ما این رویداد رو به چند فاز تقسیم کردیم. اول، اختلال در چند شبکه موبایل، بعد خاموشی کامل، سپس یک بازیابی ناقص، چند قطعی کوچک دیگر و در نهایت یک بازیابی که به حمله سایبری چهارم ژوئیه ختم شد. کنار هم چیدن این فازها و ساختن یک خط زمانی دقیق، کلید اصلی رویکرد ما برای تحلیل داده‌های خام اینترنت.
I think piecing together the phases and the timeline of events is particularly important, and how we approach putting together the measurement data itself.
خیلی جالبه. این رویکرد همه جانبه شما بدون شک یافته های منحصر به فردی داشتیم. ولی میخوام از زبون خودتون بشنوم که مهمترین این یافته ها چی بود و این رویداد اساساً چه تفاوتی با الگوهای قبلی محدودیت اینترنت داشت، مثل اون چی که در آبان 98 شاهد بود. به صورت خاص میخوام راجع به عنوان خاموشی پنهان صحبت کنیم. این عنوان برای خود منم جدید بود و خیلی جالب به نظرم اومد. لطفاً این مفهوم رو برای مخاطبای پادکست ما تعریف کنید و لطفاً توضیح بدید که چه مکانیزم‌های فنی مشخصی یا به قولی با چه ابزارهایی این استراتژی رو تونستن پیاده کنن.
One of the important findings of the report is the increase in sophistication.
یکی از مهمترین یافته‌های این گزارش تکامل استراتژی حکومت ایران در اجرای خاموشی هاست. استراتژی اونها بسیار پیچیده تر شده. اگر به سال 2019 برگردیم با یک خاموشی کامل و به اصطلاح بی‌رحمانه یا بروت فورس روبرویم، در اون روش اینترنت رو به طور کامل قطع می‌کردن و تفکیک پیچیده‌ای بین ترافیک داخلی و خارجی وجود نداشت. اما این بار ما شاهد یک پیاده‌سازی بسیار هوشمندانه تر بودیم که گزارش اون رو خاموشی پنهان می‌نامند. نکته کلیدی اینجاست. در این خاموشی اخیر پروتکل مسیریابی BGP تقریبا دست نخورده باقی موند. با این حال داده های ما از روش های دیگری مثل کاوش فعال یا اکتیو پرابینگ و همچنین افت شدید استفاده از محصولات گوگل داستان کاملا متفاوتی رو روایت میکنه. داده های آیودا به ما نشون میده که دقیقا در چه لحظه ای اتصال ایران به اینترنت جهانی قطع میشه. اما نکته جالب اینجاست، در همون زمان مردم هنوز به صورت داخلی به سرویس های مثل جستجوی گوگل دسترسی داشتند. این یعنی با یک پارچه سازی منابع مختلف داده ما تونستیم تصویری از یک قطع اینترنت هوشمند رو ترسیم کنیم که در اون شبکه داخلی زنده میمونه اما ارتباط با جهان قطع میشه.
Google product signals which we can see at the national level from Google transparency report.
خیلی جالبه و در این حال ترسناک. پس اینا اینطوری تونستن اینترنت جهانی رو با کمترین هزینه قطع بکنن. به جای اختلال در BGP اومدن DNS رو دستکاری کردن و یه لیست سفید پروتکل برای شبکه ملی اطلاعات ایجاد کردن و در نهایت بازرسی عمیق بسته‌ها یا DPI رو برای مسدود کردن فیلتر شکن‌ها به کار گرفتن. تصویری که شما ترسیم میکنید یه چالش خیلی خیلی جدی برای آینده اینترنت آزاده. اما به نظر شما چه درس‌های مهمی میشه از این رویارویی آموخت؟ چون که تو گزارش شما هم جالب بود، همزمان با این تصویر ترسناک شما نقاط امیدی رو هم نور انداخته بودید. از مشارکت جامعه مدنی و جامعه تکی و ارائه ابزارهای جدید گرفته تا آمادگی بیشتر کاربران. ما البته در یه ماه گذشته خوبه بگم همینجا که کمپین مفصلی به همراهی گروه‌های نسنت و پسکوچه داشتیم تو این زمینه به نام متصل به ما. اما شما به عنوان یک کارشناس لطفاً درباره مقاومت جامعه کاربران و موفقیت ابزارها یا استراتژی‌های خاصی که تونستن تو این شرایط پیچیده مؤثر عمل کنن یه ذره بیشتر توضیح بدین و بفرمایید که چرا تنوع در اکوسیستم ابزارها توی این مقاومت تا این حد کلیدی بود.
I think for IOTA, what's exciting about this report is all of the collaboration from.
از دید ما در IOTA هیجان انگیزترین بخش این گزارش همکاری با توسعه دهنده های ابزارهای فیلتر شکنه. این یک قدم بزرگ رو به جلوه. در گذشته تمرکز ما بیشتر روی داده های فنی از گروه های سنجش اینترنت بود تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده. اما این گزارش یک لایه جدید و حیاتی اضافه میکنه. آمار دقیق استفاده از ابزارهای فیلتر شکن. این بخش فوق العاده مهمه چون فقط به ما نمیگه اینترنت قطع شد، بلکه نشون میده کدوم استراتژی ها و کدوم ابزارها برای زنده موندن در این فضا مؤثر بودن. و این دیگه فقط یک بحث فنی نیست. در زمان جنگ و درگیری متصل موندن میتونه به معنی نجات جان انسان ها باشه. به همین دلیل اینکه ابزارهای مؤثر در این گزارش مشارکت کردند و داده‌هایشون رو به اشتراک گذاشتن یک نقطه امید بسیار بزرگه.
خیلی جالبه. این همکاری و این گزارش نشون میده که کلید مقاومت تنوع یا همون دایورسیتی. گزارش شما خیلی مثالای روشنی داره، از معماری چند پروتکلی سایفون، ساختار همتا به همتای سنو و استفاده سریع از پل‌ها در تور توسط کاربران. به نظر میرسه که درس اصلی اینه که در برابر این سرکوب متمرکز ما به یک اکوسیستم متنوع از راهکارها نیاز داریم. همونطور که آماندا گفت و این گزارش هم به خوبی نشون میده، نبرد برای دسترسی به اینترنت آزاد در ایران وارد مرحله جدید و پیچیده شده. اما همزمان همین گزارش روزنه‌هایی از امید رو به ما نشون میده. به ما ثابت میکنه که با دانش، آمادگی و از همه مهمتر با یک مجموعه متنوع از ابزارها و راهکارها مقاومت در برابر این وضعیت ممکنه. این دقیقا نقطه اتصال این گزارش با همین 3-4 اپیزود قبلی ما در کمپین متصل به مانه. ما در 3 اپیزود گذشته با جزئیات درباره آمادگی برای قطع اینترنت و ابزارهای مناسب برای این وضعیت صحبت کرد. حالا این گزارش به ما نشون میده که این راهکارها چقدر مبتنی بر واقعیت‌های فنی هستند و چرا داشتن یه جعبه ابزار دیجیتال متنوع کلید اصلی مقاومت در برابر این خاموشی‌های بسیار هوشمند. شما هم اگه وقت و حوصله دارین میتونین بخشی از این مقاومت باشین و همچین گزارش هایی رو در آینده دقیق تر بکنین. با نصب یه ابزار ساده به اسم اونیپرو میتونید به رصد سانسور در منطقه خودتون کمک کنید و به جامعه اینترنت آزاد در شناسایی این دیوارهای دیجیتال و نامرئی البته کمک کنید. ما در اپیزود 18 که مهمان مونماری و زاینو بود درباره این ابزار و اینکه چطور میشه ازش استفاده کرد به طور کامل صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم اگر نشنیدید اون اپیزود رو هم گوش کنید، اپیزود جالبی. متاسفانه دفعه پیشم گفتم چند وقتی میشه که پخش رادیو فردا روی موج کوتاه قطع شده. برای من همیشه این امید وجود داشت که از طریق موج کوتاه بتونم با آدمایی در ایران در ارتباط باشم که در حالت عادی دسترسی بهشون ممکن نیست. برای همین خواهش میکنم اگر امکانشو داری فایل صوتی این برنامه رو مثلا تو تلگرام برای دوستانی بفرستید که فکر میکنید این دانش و این مسائل میتونه براشون مفید و جالب باشه. شما میتونید پادکست ما رو همزمان البته در تمام پادگیرهای معتبر، وبسایت رادیو فردا، همچنین کانال تلگرام و وبسایت فیلتروان پیدا بکنید. ما به زودی نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در کانال تلگرام قرار میدیم که بتونید راحت برای دیگران ارسالش کنید. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتروان و دوستان خیلی خوبم در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.